بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم توحید، صفحه 429، سطر 15. و قوله بائن من خلقه اشارتون الى خاصتون اخرى للوحدت الجامعه و هی مباینت الواحد بها الذي هو الله مع سائر ما یفیز منه و یستر عنه. در روایت 13 از باب 9 بحث داشتیم. در این روایت امام علیه السلام قول خداوند را که فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم تا آخر تفسیر می کردند. در این تفسیر اشاره شد به این که برای خداوند دو تا احدیت هست، یکی احدیت ذاتیه و دیگری احدیت الهیه که احدیت جامعه هم نامیده می شود. در احدیت ذاتیه گفتیم که تمام اوصاف محوند، نه مستهلکند بلکه محوند، و در الهیت جامعه گفتیم که تمام اوصاف مستهلکند، یعنی در احدیت ذاتیه اصلا نمی شود اسمی از اوصاف آورد، اما در احدیت الهیه اوصاف مطرحند ولی عین همند و عین ذات، مستهلک به این معنا، نه یعنی نیستند، هستند ولی مستهلکند. مستهلکند یعنی اون تعیناتی که اینها رو از هم جدا میکنه، اون تعینات وجود نداره، اینا همه این همند، یعنی یک حیث است و اون حیثیت ذات. اینا توضیح داده شدن، مطلبی بود که گفته شدن. بعد در این تفسیری که امام کردند برای احدیت جامعه سه تا خاصیت ذکر کردند که ما یه خاصیت رو به طور کامل خوندیم، الان میخوام خاصیت دوم و بعدم خاصیت سوم رو بگیم. هر سه خاصیت هم مال احدیت جامعه است. خاصیت اول که خوندیم و الان فقط من بهش اشاره میکنم این است که احدیت جامعه بعد از احدیت ذاتیه واقع شده، یعنی اول احدیت ذاتیه است بعدن احدیت جامعه، و اینو بیان کردیم، بعدیتش رو اینو همه رو گفتیم. الان میخوام خاصیت دوم مطرح کنیم. خاصیت دوم این است که این احدیت جامعه که اسمش الله هست از افعالش جداست، از خلق جداست، بینونت دارد با خلق، اما بعدا میگیم نه بینونت عزلی، که این کلام رو با کلام از تعبیر تکمیل میکنیم. درباره این که خدا چه رابطه با خلق دارد اختلاف زیاده. متکلمین میگن اصلا مصالحت با خلق ندارد، بعضی از متکلمینی که جز محققین متکلمین حساب میشند، اونها معتقدند که خداوند اصلا مجانستی، یا حالا تعبیر رو کاملتر کنیم مصالحتی با خلق ندارد، و اینکه حکما میگن بین علت و معلول باید سنخیت باشد، این در مورد خدا صادق نیست. علت با معلول مسانخت دارد، معلولم با علت مسانخت دارد، ولی در باب خدا این مسانخت حاصل نیست. و خداوند در حالی که هیچ سنخیتی با خلق ندارد، موجودات رو خلق می کند. و تعبیر صدور موجودات از خالق رو متشلم نمی پسنده، میگه صدور اشاره به همون سنخیت داره. و این تعبیر تعبیر خوبی در مورد خداوند نیست که بگیم خدا صادر میکنیم. مثلا بگیم خورشید شعاعش رو صادر میکنه، اشکالی نداره، چون شعاع خورشید مسانخت با خورشید داره. اما بگیم خداوند این موجودات رو صادر میکنه، این حکایت از این میکنه که خدا با این موجودات یه سنخیتی داره و ما منکر سنخیتیم، پس اینجور تعبیر رو اجازه نمیدیم. اونا مقیدن که تعبیر کنن به خلق، تعبیر نکنن به صدور. پس اونها قائلن به تباین. الان کلام امام اینه که با اینون من خلقه، یعنی خداوندی که مرتبه جامعه الهیت دارد با این مرتبهش مباین از خلقه. و این تقریبا همون حرف متکلمین میشه، اما متکلمین محقق. بعد اون وقت ما کلام حضرت امیر رو میگیم که این بینونت بینونت عزلت نیست، و کلام امام رو از این طریق با کلام فلاسفه نزدیک میکنیم، یا کلام فلاسفه رو به کلام امام نزدیک میکنیم. دیگه اون قرابت، قرابت واقعی، قرابتی که کلام فلاسفه داره از بین میره. میتونیم با فلسفه هم تقریباً همراه بشیم، چون اون حالا بحثیست که بعدا باید مطرحش کنیم که بینونت بینونت عزلت نیست. اینطور نیست که اینا از هم کاملا جدا باشن، این یه طرف اون یه طرف. متشلمین دیگر بعضی هاشون حالا این بین این شاید بین متشلمین نباشه، در بین فلاسفه فخر رازی معتقد است که خداوند وجودش با وجود ما یکیه، یعنی وجود خالق با وجود خلق یکیه. به همین جهت فخر رازی برای خدا ماهیت قائله، میگه اگر وجودها یکیان باید یه تفاوتی ما داشته باشیم بین خدا و خلق. اون تفاوت از طریق ماهیت درست میشه. خدا ماهیتی دارد که خلق اون ماهیت رو ندارد، ولی وجوداشون یکیه. این کلام در بین فلسفه کلام مقبولی نیست، کلامیست منکر. خواجه در نمط چهار در مورد این کلام فخر رازی بحث مفصلی داره. بعد از این که بحثش تموم میشه عذرخواهی میکنه، میگه که من شارح این کتابم، نه پاسخ دهنده به فخر. یعنی شأن من در این کتاب شرح اشارات، نوشتن شرح اشاراتیه، نه جواب دادن از لغزش های فخر. ولی دیدم که این حرف بسیار حرف مضریست و منحرف کننده است، و در همین شرح اشارات هم گفته شده، خواستم در همین جا ردش کنم. مفصل بحث میکنه، حرف فخر رد میکنه، میگه اشتباه شدی بین مصداق و مفهوم. خداوند با خلق در مفهوم وجود شریکه، نه در واقعیت وجود. اون وجودی که او دارد در خارج با وجودی که خلق دارن در خارج اصلا اختلاف داره به طور کامل. مصداق و حقیقت وجود در دوتاشون یکی نیست، مفهوم یکیه. مفهوم وجود در مورد خدا و مفهوم وجود در مورد خلقش. تو اشتباه کردی اتحاد عدم اختلاف در مفهوم رو نسبت دادی به مصداق، خلط مفهوم مصداق شدی که این زیاد اتفاق میفته. حالا فخر، حرف فخر باطله، ولی باطل تر از حرف فخر هم داری. متکلمین معتزلی، گروهی از اونها که طرفداران ابی علی جبایی و ابی هاشم جبایی هستند، معتقدند که وجود خدا با وجود خلق یکیه. یعنی همون حرف فخر رو میزن. فخر گفت ماهیت خدا با ماهیت خلق فرق میکنه. اینا میگن ماهیت خدا هم با ماهیت خلق یکیه. عرض میکنم بدتر از حرف فخر رو معتقدند. خب وقت سوال میشه چه فرقی بین خدا و خلق هست؟ وجودشون که یکی، ماهیتشون هم یکی، تفاوتشون به چیست؟ ابو علی جبایی میگه تفاوتشون به چهار حاله که این حالها رو خدا دارد خلق ندارد. ابی هاشم که پسرشه میگه که تفاوت به پنج حاله که این حالها رو خدا دارد خلق ندارد. و اون پنجمی رو که اضافه میکنه میگه به تنهایی شامل اون چهار تا دیگه هم هست، پس من همین یه دونه رو بگم کافیه. حال در کلام معتزله به معنای واسطه بین وجود و عدم، واسطه بین وجود و عدم رو میگه حال، و از حال تعبیر میکنه به مثلا عالمیت، قادریت، حقیقت و از این چیزا. یعنی تعبیر مصدری داره، مصدر جلی. علم و حال نمیگیره، عالمیت و حال میگیره. اون وقت میگه خداوند چهار تا یا پنج تا حال داره که خلائق اونو نداره. امتیاز خدا با خلائق به این حال، به این حال هاست. این گروه رو در اصطلاح میگن مثبتین احوال. مثبتین احوال، مثبتین احوال در کلام دو جا به کار میره، دو تا اصطلاحه. یکی کسانی که بین وجود و عدم واسطه قائلن به طور مطلق، نه اینکه در وقت فرق گذاشتن بین خدا و خلق قائل به احوالن، مطلقا قائل به احوالند و معتقدند بین وجود عدم واسطه است و اون واسطه را حال می نامند. اینا میگه مثبتین احوال. کل معتزله از این قبیلند، مثبتین احوالند. اما گروهی برای فرق گذاشتن بین خلق و خالق این احوال رو میارن، بعضی از این احوال رو میارن، بعضی از این احوالی که واسطه بین وجود عدمه اونا رو میارن توی فرق، بحث فرق گذاشتن بین خالق و خلق. اونا رو میگه مثبتین احوال. منتها توجه میکنید که اونا گروه خاصی از متکلمین هستند. اونایی که مثبت احوالن به معنای اول همه متکلمینن، اونایی که مثبت حالن به معنای دوم بعضی از متکلمینن. این دو تا اصطلاح توی کلام مطرحه و فرق هم داره با هم، اگرچه خیلی با هم ارتباط دارن همونطور که توجه میکنید، ولی دو تا اصطلاح و اشاره به دو گروهه. اون چهار تا حالی که ابی علی جبایی میگه و فارق بین خلق و خالق قرارش میده اینه که قادریت ذاتیه، نه قادریت، چون قادریت برای مهم هست، خلق هم قادریت داره، ولی قادریت ذاتیه مخصوص خداست. قادریت ما قادریت ذاتی نیست، خدا به ما عطا کرده. قادریت عطاییه نه قادریت ذاتی. خداوند یکی از حالاتش اینه، قادریت ذاتیه. دوم عالمیت ذاتیه. سوم حییت ذاتیه. چهارم وجود. اینم تعبیر مصدر جلی بکنیم که بشه حال واجبیت. گاهی میگیم وجود، وجود شاید کسی بگه حال نیست، اما واجبیت حاله، تبدیلش میکنه به واجبیت. این چهار تا رو ابی علی جبایی گفته این چهار تا برای خالق است، برای خلق نیست. پس فقط فرق همین چهار تا است به نظر او. ابی هاشم الهیت رو اضافه کرده به این چهار تا و گفته الهیت تنها رو که بگی اون چهار تا دیگر شامل میشه. پس بگو فرق بین خدا و خلق فقط به الهیتی که خدا دارد اونا ندارد. خب الان ملاحظه میکنید کلام امام که میفرماد با اینون من خلقه، درست نقطه مقابل کلام جبرایی است. حالا مقابل کلام کل متکلمین نباشه، مقابل کلام اینا هست، مقابل کلام فخر هم هست. حالا مقابلش با کلام فخر باز خیلی شدید نیست، مقابلش با کلام اینا شدیده. اینا تقریبا خدا رو باین نمیدونن، ذاتن باین نمیدونن. فخر رازی وجودن باین نمیدونه، ذاتن باین میدونست. اینا میگن به صفات که عوارضن خدا جداست، یعنی ذاتش با ذات خلق یکیه و اصلا بینونت رو تو مرتبه ذات نمیدارد. این اشتباه بزرگیست و این روایت داره رد میکنه این اشتباه. پس با اینون من خلق رو اگه ملاحظه کنید ببینید خیلی از مبانی رو رد میکنه، مبنای معتزله رو رد میکنه، این گروه از معتزله رو، مبنای فخر رازی رو رد میکنه. حالا باید ببینیم آیا مبنای حکمه رو رد میکنه یا نه. حکمه قائل به سنخیت هست، بینونت باز با سنخیت نمیسازه. مبنای متکلمین محقق رو رد نمیکنه چون اونا معتقده به بینونت هست، میگن خلق با خالق باینه، ما باینه و خالق فقط خلق میکنه، صادر هم نمیکنه که اینا توضیح داده. پس متکلمین محقق کلامی دارن، مذهبی دارن که این روایت ردشو نمیکنه. باید ببینیم این روایت حکیم رد میکنه یا نه. این بحثیست که بعدا باید مطرح بشه، یعنی طلبمون تا بعدا انشاءالله مطرحش کنیم. ولی این کلام امام حرف فخر رو رد میکنه و حرف متکلمین معتزلی که از تابع جبایی هستن اونها رو هم خیلی کامل رد میکنه. ایشون میفهمن این خاصیت دوم است برای این احد وحدت جامعه الهیه. خاصیت دوم، خاصیت اول این بود که فرق دارد با احدیت ذاتیه و مرتبه اش بعد از احدیت ذاتی است. این خاصیت اول. خاصیت دوم اینه که فرق دارد با خلق، مباین است با خلق. این خاصیت رو من بخونم بعد ایشون تعلیلم میاره، یعنی قاضی سعید علت میاره، اون علت شو جدا من توضیح میدم وقتی رسیدم ان شاء الله ختم کنم. صفحه 429 این سطر 15 و قول امام که فرمودند با اینون من خلقه، این با اینون من خلقه صفت است برای احدیت جامعه، یعنی خداوند با توجه به احدیت جامعهش با اینون من خلقه، احدیت ذاتیه که در واردش حکمی نداشتیم اصلا. حکم بینونت بود ولی ما حکم نمی کردیم اونجا، اصلا اونجا جایی این نبود که چیزی بر خداوند حمل کنیم، حتی با اینان رو حمل نمی کردیم. ولی در احدیت جامعه با اینان حمل می کنیم، می گیم با اینان من خلقه. مرحوم قاضی سید می فهمد قولهو کزا اشارتون الى خاصتون اخرى. قرار بود سه تا خاصیت ذکر بشه، خاصیت اول گفته شد، حالا این اشاره است به خاصیت اخرى، این خاصیت دوم. صفحه قبل یعنی صفحه 428 پنج خط از پایین صفحه برید به سمت بالا نوشته ما از ذکر بعض خواصها. امام اشاره می کنند در شش خط قبل اینطور داره اشارتون الی الوحدت الالهیت الجامعه، بعد خط بعد داره ما از ذکر بعض خواص وحدت الهی جامعه رو امام ذکر میکنن، بعضی خواصش هم ذکر میکنن و هو، یعنی این بعض خواص این ستاست، یکی کنه احدیت و احدیت ذات که بیان ذالک توضیح داد، دومی این خاصیت اخرس که الان میخوام بخونم قول امام که فرمود با این من خلقه، اشاره است به خواسته دیگری برای وحدت جامعه. وحیه یعنی این خواسته دیگر این است، مباینت الواحد بها، بها متعلق به واحده، یعنی اونی که وحدتش به وحدت جامعه است، واحدیتش به وحدت جامعه است، مباینت دارد. ما از سایر ما یفیز و منهو، این ما از سایر متعلق به مباینت. الذی هو الله یعنی الواحد و بها الله است، اونی که واحد است بها یعنی به وحدت جامعه الله است. چون من بارها عرض کردم وحدت جامعه، وحدت جامعه الهیه است، یعنی همونی که الله داره ازش شکایت میکنه. اللهو که میگیم یعنی واحدون به وحدت الهیه، که وحدت الهیه رو در جای دیگه اینطور تفسیر میکنیم، جامعیت لجمیع صفات. و به همین جهت میگیم که منتهی جمیع صفات بدون این که تکثر درشون باشه، بلکه همشون این هم و همشون این ذاتن. در مورد الله تعالی اینطور تفسیر میکنیم، مستجمع لجمیع صفات. الله یعنی مستجمع لجمعی صفات، مرتبه الهیت هم همینه، یعنی مستجمع لجمعی صفات. منتها جمع کردن رو باید متوجه باشیم، مراد از جمع کردن جمعی نیست که با کثرت سازگار باشه، جمعی که کثرت رو نفی میکنه. یعنی مراتب بعدی که مرتبه اسماء و صفاته، اونجا کثرت هست، در الله کثرت نیست. اگر هم کثرتی رو در الله قائل بشیم، کثرت در همین حده که الان داریم عرض میکنیم، که همه رو این ذات میدونیم، به تعبیرشون کثرت رو مستهلک میکنیم، نه که هلاک بدانیم، مستهلک میدونیم. یعنی اینطور میشه اصلا این اسما نباشند، هستند منتها اون ظهور تمیزی رو ندارند. اگر چه عرض میکنم باز در مرتبه الهیت بعضی گفته میشه مرتبه اسما و صفاته و مرتبه تفصیله، ولی اون ازش تعبیر میکنه مرتبه واحدیت. الان بحث ایشون در احدیت جامعه الهی است، که اونجا به قول خودش تمام اسماء و صفات مستهلکن و همه عین همند و عین ذات. مباینت دارد اون موجودی که واحد است به وحدت جامعه، که اون موجود الله هست، مباینت دارد. ما از سائر ما یفیز و منه و یستر و انه. تعبیر یفیز و تعبیر عامه، هم فیلسوف این تعبیر رو داره هم عرفان. تعبیر یستر و تعبیر فلسفیه، عطف تفسیر گرفته یستر رو برای یفیز، یا عطف خاص برای آن. مراد از سائر در اینجا به معنی بقیه نیست، بلکه سائر در اینجا به معنی همه، یعنی به معنی کله. خداوند با تمام ما یفیز و من و یسر و ان مباینت داره، نه با بعضی مباینت داشته باشه با بعضی مباینت نداشته باشه، بلکه با همه مباینت داره. خب از مرتبه تو تلک الوحده دلیله، دلیله برای اشارتونه. چرا با اینون من خلقه اشاره به این خاصیت داره؟ یا دلیل است برای اینکه خداوند این خاصیت رو واجد است، یعنی چرا خدا با این من خلقه، نه چرا این کلام امام اشاره دارد به خاصه اخرى. اشاره بود داشتنش روشنه، میگه با اینون من خلقه، خب خاصه اخرى هم که مباینته، پس اشاره داشتن با اینون به مباینت واضح، احتیاج به استدلال نداره. پس بهتره که از رو اگرچه میتونیم علت برای اشارتون بگیریم، ولی علت برای اشاره نگیرید، علت بگیریم برای اینکه چرا خداوند در این مرتبه بینونت با خلق داره، خود بینونت رو میخواد ثابت کنه. توجه کنید استدلال یه مقدار ظریفه. گفته می شود که علم یعنی تمیز، حالا یا تمیز ذات علمه یا نتیجه و لازم علمه، ولی بالاخره تمیز یعنی علم، یعنی تمیز. حالا داریم تفسیر میکنیم علمو به ذاتیش یا تفسیر میکنیم به لازم لاینفکیش. علای حال این چنین هست که هر جا علم باشد تمیز هست. شبهی از دور میاد، ما نسبت به اوی علم نداریم، تمیز هم نداریم، میگیم شاید حیوان باشه، شاید انسان باشه، شاید درختی باشه، شاید سنگی باشه، احتمال همه رو میدیم، هیچ کدوم از دیگری متمیز نمی کنیم. چرا؟ چون علم نداریم، فقط به اون شبهش علم داریم. خب اون شبه رو از بقیه اشباه جدا میکنیم، اونجا که علم هست جدایی هست، میدونیم این شبهه، خب این شبه رو از غیر شبه جدا میکنیم، اما نمیدونیم این شبه چیست، اون چیزها رو از هم نمیتونیم جدا کنیم، چون اونا متعلق علم ما نیستن. وقتی میریم جلو میبینیم مثلا زیده، خب این هم چیگه جدا شد دیگه، الان احتمال حیوان بودن، احتمال چوب بودن، احتمال سنگ بودن، این احتمال ها دیگه نمیاد. هر جا علمیت تمیز هست. شما اگر به دو چیزی عالم باشید اون دوتا رو از هم جدا میکنید. اصلا علم یعنی تمیز. وقتی تعلق میگیره معلومش از ماسوای این معلوم جدا میکنه. حالا این تمیز ذاتی علمه یا عرض لازم علم است، فعلا مورد بحث ما نیست، ولی میدونیم که هر جا علم باشد تمیز هست. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که در احدیت ذاتیه گفتیم اصلا از علم و امثال علم نمیشه اسم بود، اونجا مقارنت با علم وجود نداره. اما در احدیت جامعه الهیه که اسماء میان، یکی از اسماء علمه، از اونجا جای علم هست. در احدیت ذاتیه علم راه پیدا شده و با خودش تمیز را آورده. اینم مطلب بعدی. بله، احدیت الهی، احدیت جامعه الهیه. در احدیت جامعه الهیه علم هست و علمم که تمیزه یا مستلزم تمیزه، پس تمیزم هست. بنابراین در احدیت جامعه تمیز وجود داره. حالا تمیز هرچی با هرچی، یکی از تمیزها تمیز صاحب این مرتبه است با موجوداتی که صاحب این مرتبه نیست. این تمیز هم حاصل، یعنی تمیز خالق از خلق. خب توجه کنید، اینجا یه خورده عرض کردم ظریفه، اینجا یه خورده حرف داریم. علم معلوم رو از غیرش تمیز میدهد. الان شما دارید میگید خود علم هم خودش را و همراهانش را که میشوند و همه مجموعا میشن الله، از غیر تمیز میده. نه اینکه علم معلومش را از غیر معلومش تمیز دهد، در حالی که علم تمیز معلوم از غیر معلوم. الان اینجا تمیز معلوم از غیر معلوم نشده، تمیز خود علم شده با همراهانش که مجموعه میشن الله، تمیز این علم شده از خلق، نه تمیز معلومش. اینجا یه خورده با اون بحث تمیزی کردیم فرق کرد. بله، نه علمو یکی از اسما گرفتیم، خالق هم بگیرید اب نداره. ما یکی از اسما گرفتیم، خالق دارای علم است و دارای بقیه اسما، این مجموعه میشه الله. پس تو الله علم وجود داره، یعنی الله جامعه، جمعی کمالات، یکی از کمالات علمه. پس تو الله علم هست، علمم مفید امتیازه. پس اونجا که علم هست امتیاز دارد از خلق. این توجه کنید، استفاده کردن از ذاتی علم است که تمیزه، اونتا در غیر اون موضعی که باید استفاده شد، چون علم تمیز معلومه نه تمیز خودش. نه، علم منظور علم خداست، اون برای من همون علم ذاتی که گفتیم اون مراده. ولی علم های مخلوق، علم مخلوق مال مخلوق نیست، اونم علم های خداست. یعنی مخلوق رو به ما به مخلوقون ملاحظه کنید، علم توش نیست. خداوند از علم خودش به اونها داده، یعنی تنزلش، از تنزل علمش به اونها داده، نه اینکه علم خودش رو به اونها داده باشه، تنزل علمش رو به اونها داده. و اونها عالم نیستن، یعنی علم مخصوص خداست، موجوداتی عالم نیستن. عالم هم که اصلا علم خدا، یعنی امانت خدا، اونم تنزل علم پیشش. خب این علم نشکال هست که علم تمیز دهنده است، به عبارت دیگه نه متمیز، معلوم متمیزه. اینجا ملاحظه کنید، ما در باب اتحاد عالم و معلوم اکتفا به عالم و معلوم نمی کنیم، میگیم اتحاد علم و عالم و معلوم، علم هم با معلوم متحد میکنیم. پس اگر تمیز در معلومات هست، تمیز در علم هم هست. اگر علم معلومات رو تمیز میده، خودش هم تمیز میده. بنابراین اونجا که علم هست، تمیز هست. در احدیت جامعه علم هست، در خلق علم هست، خدا همین تمیز. اگر اتحاد علم و معلوم روشن بشه، این جوابی که عرض میکنم روشن بشه، ولا ابهام تو ذهن شما هست که معلوم ها از هم متمیزن، نه علم متمیزه، معلوم ها متمیزن. ولی وقتی علم و با معلوم یکی کنید، همون خاصیتی که مال معلوم هاست مال علم هست، و تمیز هم مال معلوم هم مال علم. وقت اونجا که علم هست، تمیز هست. خب پس خلق از خالق متمیز میشه. یه بیان دیگه هم شاید بتونیم اینجا داشته باشیم، و اون اینه که این علم الان به چی تعلق گرفته؟ علم خداوند به چی تعلق گرفته؟ و هر چیزی که هست، و هر چیزی که هست خدا عالم. و آنچه که نیستی، و آنچه که نیست، ابن سینا میگه خدا عالم نیست. ما هم عالم نیستیم. این مطلب ابن سینا رو من توضیح بدم که اون چه نیست معلوم خدا نیست. موجوداتی الان نیستن، فردا خدا خلقشون میکنه. چطوری به اون عالم نیست؟ اگه عالم نیست چطوری داره خلقشون میکنه؟ نمیتونیم بگیم خدا به اون چه که نیست عالم نیست. پس این حرف ابن سینا چیه؟ خیلی هم برای مسئله اصرار داره که خدا با اون چه که نیست عالم نیست. متکلمین معتقدند که مقدورات خداوند موجودند، معلومات خداوند هم موجوداتن هم معلوماتن، معلومات خداوند. بعد گفتن مقدورات بی نهایتن، معلومات هم بی نهایتن، ولی معلومات بیشتر از مقدوراتن، چون معلومات شامل معدومات هم میشن، ولی مقدورات فقط شامل موجودات میشن. و بعد از اینجا نتیجه گرفتن که در بی‌نهایت زیاده و نقیص راه داره، یعنی هم معلومات هم مقدورات هر دو بی‌نهایتن، اما معلومات بیش از مقدوراته، پس توی بی‌نهایت زیاده و نقیص راه داره. این نتیجه رو گرفتن. حالا به ظاهر به نظر نیست حق با متکلمینه، نه با ابن سینا. متکلمین میگن علم خدا به معدومات هم تعلق میگیره، پس معدومات میتونن معلومات باشن، ولی ابن سینا میگه معدومات معلومات نیستن. حالا حق با کدومش؟ ظاهرا حق با هر دوشونه. بله حالا اینه میگن داره دیگه، داره اثبات هم کردن دیگه. حالا شما اشکال اینا چی رو جواب میدید؟ معلومات خدا بیشتر از مقدراتش، این خدا به معلومات هم قدرتش تعلق میشه. خب حالا بگذارم، این بحث ما فعلا نیست، من از این بحث اگه بیم سراغ جواب از این بحث میمونم. نه علم فعلی، علم خدا اصلا غیر فعلی نیست، علم خدا انفعالی اصلا نیست، همه جا فعلی است. وقتی به اون لایعلم معنیش اینه که شما ها نیستید که خدا بدونه، یعنی اینطور نیست. لایعلم این امرو معنیش اینه که واقعا این نیست، کنایه از اینه که این چیزی نیست. نه علم نمیشه که محقق نشد. حالا توضیح بدم کلام ابن سینا رو. حق با کی؟ حق با متکلمین و ابن سینا. ابن سینا میگه علم به عدم تعلق نمیگیره، اینا میگن به عدم تعلق میگیره. خب ما الان ملاحظه کردید، گفتیم چیزی که خدا فردا میخواد خلقش کنه امروز معلومه، و خدا خلقش میکنه، یعنی علم هم خلق میکنه. بعد که خلق کرد میشه موجود، و چطور علم خدا به عدم تعلق نگرفت؟ چطور به معدوم تعلق نگرفت؟ در حالی که قبل از این که خلق کنه معدوم بود، این شی معدوم بود، خدا علم بهش داشت خلقش کرد. ابن سینا توجه کنید عدم رو به معنای واقعی میگه، یعنی معدوم اونیست که نه در خارج باشد نه در مقام علم باشد. اونی که خدا فردا میخواد خلقش کنه در خارج نیست، درست، یعنی در علم خدا هست، پس موجوده و متعلق علم، موجوده متعلق علم و دارای وجود علمی است، اما دارای وجود خارجی نیست. فردا خودش خدا بهش وجود خارجی میده، معلوم بودنش قطعیه، چون وجود علمی داره. اونی که معدوم است نه وجود خارجی داره نه وجود علمی داره، حتی اندالله اونی که علمش تعلق نگرفت. ببینید عدم رو ابن سینا داره چطوری معنی میکنه، درست هم میگه، اونی که حتی متعلق علم خدا نیست اون عدم رو داره. خب اون معلوم متعلق علم خدا نیست، چون اگه متعلق علم خدا بشه میشه موجود علمی. متکلمی معدوم خارجی رو میگن، میگن معدوم خارجی متعلق علم خدا هست، نه معدوم فل خارجه و فل علم رو. اونا متکلم نمیتونه بگه متعلق علمه. پس عدم ها رو دو جور دارن معنی میکنه، ابن سینا طوری معنی کرده، متکلم طوری دیگه معنی کرده، قهرن دوتا نظر مختلف دادن. اگر عدم به یه معنا گرفته بشه، هم ابن سینا هم متکلم نظر موافق درباره عدم میدن، ولی چون اون عدم رو یه چیز گرفته، متکلم یه جور دیگه معنی کرده، دو نظر مختلف دادن، پس هر دو قولشون درسته. منتها عدم هایی که لحاظ شده دو جوره. ابن سینا میگه عدم که عدم باشد، یعنی عدم باشد، نه در مقام خارج وجود داشته باشه نه در مقام علم، اون متعلق علمیست. این تقریبا حرفش بدیهیه، اونی که متعلق علمیست متعلق علمیست، معنیشون میشه اونی که متعلق علمیست متعلق علمیست،
لاشه
هم هست، اصلا نمیشم شیعش کرد. اون شریک الباری، مثلا شریک الباری خدا بر خودش شریک نمیدونه، واقعا نمیدونه، چه شریک الباری نه وجود علمی داره نه وجود خارجی داره. اگرم وجود علمی داره یه چیزی ساختیم، مخلوق خودمونه و این مخلوق ماست، شریک الباری نیست. یه چیزی صورتی تو ذهنمون ساختیم میگیم شریک الباری، اون شریک الباری که واقعیت خارجی نداره، واقعیت علمی هم نداره، اون اصلا شریک الباری نیست، این که الان ما ساختیمش یه صورت علمی هست. پس واقعا شریک الباری معدومه و خدا بهش علم نداره، خدا با عالم به شریکش نیست. این من برای چی شروع کردم این بحثو؟ بله؟ نه یه ارتباطی داشت که فرصه
ما دو وجه گفتیم، یه وجه گفتیم بس یه وجه خواست بگید ترس توی
یادم رفت چی بود، از بس هی حرفای طولانیش کردم اصل مطلب یادم رفت.
ذات اعتقاد علم معلوم وجه اول رو
الان که فرمودید متوجه شدم که من برای چی وارد این بحث شدم، ولی اصلا شرم نمیاد که چیکار میخواستم بکنم و چی میخواستم بگم. خود ایشون میگه که چون علم در این مرتبه وجود دارد پس این مرتبه متمیز است از خلق. عالم شدن ما رو نمیگه ها، خداوند دارای علم است، تو این مرتبه الهیت علم ظهور داره، علم هست و چون علم تمیزه پس این مرتبه از خلق تمیز داره. چون اینو با اتحاد علم و معلوم درستش کردن، حالا وارد شدم از طریق دیگه میخواستم درستش کنم، حالا یادم آمد، حالا اگه یادم آمد اتفاق افتادی یادم آمد توضیح
بدم. مخلوقات
نه من میخوام بگم چطور علم که عین تمیزه خدای عالم رو از این خلق جدا کرده، اینو دارم بیان میکنم، اون توضیح شما کافی نیست. بله
صفات مجموع صفات خود را از خلق داره، نه مجموع صفات خود را از خلق داره، نه
خب بخونه ببارد اون مطلب فعلا یادم نمید. از مرتبه تو تلکل وحده مع اعتبار العلم مرتبه اون وحدت با اعتبار علمه، یعنی علمم توش معتبره. وحی عین تمیز، هیه رو توجه کنید، هیه به کجا برمیگرده؟ به اون مرتبه برمیگرده یا به علم برمیگرده؟ اگه بگیم مرتبه این تمیزه، دلیل این مدعاست، چون ما میخوام اون مرتبه رو متمیز کنیم از خلق. بگیم مرتبه این تمیزه، این دلیل این مدعاست، درست نیست. پس ضمیر باید به علم برگرده. به چه مناسبت مؤنث آمده؟ ممکنه کسی بگه مراد صفت علمه، بنابراین ضمیر مؤنث آمده. ممکن هم از طور دیگه توجیه کنیم، بگیم در اینجا مرجع ضمیر که علم است مذکر است، ولی خبر ضمیر که عین است مؤنث است و به رعایت خبر ضمیر رو مؤنث آورده، چون هرگاه که مرجعی مذکر یا مؤنث باشه خبر جوری دیگه باشه. ما حق داریم رعایت کنیم جانب مرجع رو و حق داریم رعایت کنیم جانب خبر رو، و رعایت جانب خبر اولاست. در اینجا هم رعایت کرده جانب خبر رو مؤنث آورده، پس ضمیر هیه برمیگرده به علم. علم این تمیز است این در باب الارفان، پس آنجا که علم میآید تمیز هم میآید. بله، یادم افتاد این که میخواستم بگم. زودتر بگم تا یادم نرفته. اشاره کردم که عدم متعلق علم است. گفتم خدا عالم است به همه موجودات. بعد گفتم موجودات چی هست. از اینجا رسیدم به این که عدم موجودات سلام میکن، عدم از جمله موجودات نیست، و بیان کردم که خدا به عدم عالم نیست. خدا به موجودات عالمه. موجودات چیا هستن؟ موجودات دو تا بیشتر نیستن، خدا و خلق. خب علمی که خدا در مرتبه الهیت دارد به موجودات تعلق گرفته، یعنی به خودش یک، به خلق دو. حالا چطوری به خلق علم تعلق گرفته در جای خودش بحث شده، ولی فعلا ما اینو میدونیم که خدا هم به خودش عالمه هم به خلق عالمه، چون موجوداتی غیر از این نیست. هرچی غیر از این باشه میشه عدم و اون متعلق علم خدا نیست. اونی که متعلق علم خداست موجودات. خب خداوند دو تا معلوم داره، دقت کنید دارم نزدیک میشم به بحث. خداوند دو تا معلوم داره، یکی خودش که خالق است، یکی خلق، یکم خلق. علم هم تمیزه، تمیز بین معلوم ها. از اینجا میفهمیم که معلومی که خداست با معلومی که خلق است تمیز داره. دیگه کار تمیز نمیبریم تو علم، تمیز میبریم تو هم معلوم، همونطور که رائجه که علم تمیز معلوم هاست. الان هم به همین معنای رائج علم داریم عمل میکنیم. معلوم رو دوتا کردیم، گفتیم عدم معلوم نیست، موجود معلومه. موجود هم دوتاست، یکی خدا یکی خلق. خدا هم به هر دو موجود عالمه. این علم او تمیز است، جدا می کند خالق را از مخلوق، خالق از مخلوق جدا می کنه. پس خالق و مخلوق جدا هستند. علم باعث تمیز است و این علم حاصل است، پس تمیز حاصل است. یعنی بین خالق و مخلوق تمیزه، پس خالق با این هستن خلقی. این توجیه توجیه بهتری بود از اون اولی. اولی علم و با معلوم متحد کردن، در این دومی اتحاد علم و معلوم کار نداشتم، خود معلوم ها رو نگاه کردم، دیدم دو تا معلوم هست، اون عدم که معلوم نبود، این دو تا معلوم، یکی خالق بود یکی خلق بود، معلوم ها از هم متمیزند. پس این در این مرتبه این معلوم از این معلوم جداست، یعنی خالق از خلق جداست. اینم توجیه تو. بله این هست، علم خداوند به ذاتش این ذاتشه، علم خداوند به ذاتش این ذاتشه، علمش هم به خلق بازم این ذاتشه. عینیت رو ما قبول داریم و منافات با حرف من نداره. در عینی که علم این ذات خداست، الان دو تا معلوم داره، این دو تا معلوم اصلا متمیزن، چون علم تمیز معلوماته. منم الان با این بیان تمیز معلومات رو درست کردم و نتیجه گرفتم که معلومی که عبارت از خالقه و معلومی که عبارت از مخلوقه تفاوت دارن. این همون کلام امام با اینو میخواد، از طریق علم نتیجه گرفت. دلیل همین بود دیگه. چرا بینونت هست؟ چون علم هست و علم تمیز است و این علم تعلق گرفته به دو چیز، پس این دو چیز دوتان متمیزند و دوتان. درسته دیگه؟ بله؟ بله؟ اونجا که علم این ذاته، عالم رو معلوم قرار میگه. اونجا که علم این ذاته، ما در همه جا اتحاد عالم معلوم قائلیم، در اونجا که علم این ذاته که به طریق قائلیم. و قوله و به ذالک وصف نفسه، به ذالک یعنی به همین داشتن مرتبه جامعه الهیت، خدا خودش را موصوف کرده. اینو امام بر چی میفرماید؟ به برداشت ما برای این میفرماید که بفهمیم آیه در صدد بیان این مطلب هست. به ذالک وصف نفسه، یعنی تو این آیه خودش را به مرتبه الوهیت یا مرتبه یا احدیت جامعه توصیف کرده. پس معلوم میشه آیه مشتمل بر این وصف هست. و قولش که فرمود و به ذالک وصف نفسه، اشاره است به اینکه این آیه مبارکه بیان وحدت الهیه میکند. خب از کجا استفاده میشه؟ درسته، حالا اینکه امام مطلب را از این آیه استخراج کردن درست، ولی آیه اشاره به این مرتبه نکرده، اشاره به معیت کرده. ما من نجوا سلاستن الا هو رابعهم، بعد آمد تا اینجا لا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معه، حکم به معیت کرده. ایشون میفرماد که ما قبلا توضیح دادیم که معیت فرع علمه، خداوند با ما معیت دارد چون به ما عالم است، ما با خدا معیت نداریم چون به او عالم نیستیم. از اونجا که معیت هست علم هست. اینو قبلا توضیح دادیم در قبل از المطلب الثانی، مطلب گفته شد که اونجا که معیت هست علم هست، اونجا که معیت نیست علم نیست. یا برعکس گفتم، اونجا که علم هست، بله برعکس گفتم، اونجا که علم هست معیت هست، اونجا که علم نیست معیت نیست. پس معیت و فرع علم قرار دادیم. خب خداوند در اینجا به اون فرد داره اشاره میکنه، میگه معهم. وقتی به فرد اشاره کرد اشاره به اصلم میشه، پس علمم هست. بنابراین اگر علم هست، علم تو کدوم مرتبه هست؟ تو مرتبه عدیت جامعه. پس خدا که با اشاره علم رو مطرح کرده، به اون مرتبه هم که مشتمل بر علم یعنی مرتبه احدیت جامعه اشاره کرده. بنابراین میشه گفت آیه اشاره به مرتبه احدیت الهیه هست، زیرا اشاره به علم است، زیرا صراحت به معیت است، تصریح به معیت است. چون تصریح به معیت کرده پس اشاره به علم کرده، چون اشاره به علم کرده اشاره به اون مرتبه کرده که علم توش هست. این بیان نشونه از المعیتو این نمایو تصور انده ها، یعنی انده این وحدت الهیه، معیت انده وحدت الهیه است، یعنی معیت خداوند به اون با ما به اون مرتبه احدیت ذاتیه نیست، اون مرتبهش با هیچی معیت نداره. معیت خدا به مرتبه الهیتشه، یعنی خداوند با داشتن مرتبه الهیت معیت دارد با خلائق. از المعیه نما یتصبر انده ها، یعنی انده این وحدت الهی. لما عرفتم من انها فرع العلم، یعنی این معیت فرع علمه و علمم در وحدت الهی است. وقتی میگیم معیت دارد یعنی علم دارد، یعنی وحدت الهی دارد. پس در آیه وحدت الهی ذکر شده، منتها نه به صراحت. امام این آنچه را که در آیه صریح نبود اون رو استخراج کردن و به ما فرمودن که به بذالک و صفه نفسه، خداوند به همین احدیت الهی خودش را توصیف کرد، چون تعبیری به معیت کرد، چون تعبیری به معیت کرد پس خودش را توصیف کرد به الهیت جامعه، به احدیت جامعه. خب تا اینجا خاصه دوم تموم شد، حالا میخوام وارد خاصه سوم بشیم و بیان کنیم که در این آیه خاصه، در این روایت به خاصه سوم از خواص الهیت جامعه یا احدیت الهیه اشاره شده. امام فرمودن و هوا به کل شیء محیط، و بحثشون ادامه دادن، عبارت اینطوره: و هوا به کل شیء محیط بالاشراف و الاحاطه و القدره، لا یعزو عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر بالاحاطه و العلم. تا اینجا اون لا به ذاتشو کار نداره، اون بحث بعدی ماست. این قسمت جل عربی خوندم، این خاصه سوم رو داره بیان میکنه. خاصه سوم این است که این احدیت الهیه یا به تعبیری دیگه احدیت جامعه احاطه دارد به کل شیء. این خاصیت سومه، احاطه داشتن این احدیت به کل شیء، هم احاطه اشرافی که مربوط است به علم، هم احاطه اقتداری که مربوط است به قیومیت. خدا قیوم کل است، یعنی احاطه بر کل موجودات داره و اونها رو اقامه میکنه، برپا میکنه، ایجاد میکنه. احاطه قدرتی دارد، احاطه اشرافی و علمی هم داره، یعنی همشون هم میدونه. اول احاطه علمی است، بعد احاطه اقتداری است. این که میگم اول و بعد، یعنی در وقت ظهور اینطوره: اول خدا علم دارد، بعدن قدرتش را تعلق میدهد و اون معلومش را در خارج موجود میکند. و الا احاطه اشرافیه با احاطه اقتداری هر دو با همه تعلقشون را عرض کردم متفاوته. خب این کلام امام اشاره دارد به اینکه خداوند احاطه اشرافیه و اقتداریه به کل دارد، و این احاطه خاصیت سوم مرتبه احدیت الهی است. خاصیت مرتبه احدیت ذاتیه نیست، چون احدیت ذاتیه هیچ خاصیتی بهش نسبت داده نمیشه، هیچ محمولی برش حمل نمیشه، هیچ صفتی در اونجا ثابت نمیشه، حتی احاطه. وقتی میام تو مرتبه بعدی که مرتبه الهیت و مرتبه جامعه است، اونجا احاطه رو میبینیم، هم احاطه علمی هم احاطه اقتداری. پس وقتی امام میفرماید که و خداوند محیط است به احاطه اشرافی و احاطه اقتداری، پیداست که داره خاصیت سوم برای احدیت جامعه رو ذکر میکنه. و قوله علیه السلام هو به کل شیء محیط تا قولش که فرمود و العلم، یعنی همون قسمتی که من عربیشو خوندم، اشاره است به خاصه سوم. خاصه سوم برای وحدت الهی جامعه. و هو یعنی اون خاصه احاطه خداوند سبحان است به کل شیء. چون مرجع ضمیر مؤنثه، خبر هم مؤنثه، اما خبر مصدره، با مصدر میشه معامله مذکر کرد. درسته احاطه تا داره، ولی تاش تای مصدری است، تای تنیس نیست، لذا میشه باش معامله مذکر کرد و میشه من معامله مؤنث کرد. در اینجا مرحوم قاضی سعید معامله مذکر کرده، هوبر مذکر بوده، با اینکه هوبر میگه به خاصه. خاصه سوم احاطه خداوند سبحان است به کل شیء، هم احاطتن علمیتن هم اقتداریتن. هم احاطه علمیه داره و هم اشراف داره، هم احاطه اقتداری داره. لما عرفته این دیگه روشنه، چون خداوند در مرتبه الهیت علم داره، علم هم احاطه است، و همین احاطه علمی منشأ می شود برای اینکه قدرتش را تعلق بدهد و این شیء را در خارج موجود کند. پس احاطه علمی احاطه اقتداری را نشون میده. بنابراین چون علم تو این مرتبه هست، این که مرتبه احدیت جامعه، پس هم احاطه تو این مرتبه هست، احاطه علمی هم احاطه اقتداری، از طریق خود علم. چون علم حاصل است پس احاطه علمی حاصله. خداوند علم دارد به کل شیء علم داره، پس احاطه علمی به کل شیء داره. خب احاطه علمی مستلزم احاطه قدرت هم هست، چون علم خدا علم فعلیه، مستلزم احاطه قدرت هم هست، پس احاطه اقتداری هم دارد. بنابراین وقتی ما میگیم این مرتبه دارای علم است، یعنی دارای احاطه علمی و دارای احاطه اقتداری هر دو هست. لما عرفته، اون چه که عرفته این بود که هذه الوحده، یعنی وحدت الهی یا احدیت جامعه، به اعتبار علم است. فلا یعزو انهیتته مثقال ذرتن، پس احاطه علمی دارد، از هیتش مثقال ذره خارج نیست. من الان یه مطلبی رو توجه کردم که اون چه قبلا گفتم احتیاج به یک تتمیمی داره. مطالب درست بود ولی تتمیم میخواد. ما در مباحث قبل گفتیم علم تو این مرتبه احدیت الهیه هست، و من هم از همین مطلب استفاده کردم و مطالبمو توضیح دادم، ولی ما بالاتر از اینم گفتیم. نگفتیم تنها این که علم توی این مرتبه هست، چون یکی از صفات خدا علمه، گفتیم اصلا این مرتبه مرتبه علمه. اینم یادتون باشه گفتیم. گفتیم عرفا معتقدند به این که یه مقام احدیتی داریم و یه مقام واحدیتی داریم. واحدیت اولین مرتبه تجلیه، واحدیت اولین مرتبه تجلی، و گروهی گفتن اولین مرتبه تجلی یا به تعبیر خودشون اولین تعیون علمه. پس بعضی ها میبینید اولین تعیون رو مرتبه واحدیت گرفته، بعضی اولین تعیون رو علم گرفته. جمع بین این دو اختزا میکنه که مرتبه واحدیت همون علم باشه. من تا حالا میگفتم مرتبه واحدیت داره علم هم هست، یکی از اوصافش علمه. این درست بود، خوبم بود، ازش هم استفاده کردیم. ولی میخوام بالاتر از اینو بگیم، مرتبه واحدیت اصلا مرتبه علمه، نه واجد علمه، خودش علمه. با این بیانی که الان عرض کردم که قبلا هم گفته بودیم که مرتبه واحدیت اولین تعیونه، گروهی هم گفتن مرتبه علم اولین تعیونه. از این دو تا قول کنار هم بذارید، نتیجه میشه که مرتبه واحدیت همون مرتبه علم. و این الان راحت‌تر میشه باشه اصلا. من تا حالا علم و یکی از اوصاف این مرتبه میگرفتم، حالا خود مرتبه میگیم، فرقی نمیکنه. علم تمیز است، علم اشراف است. هم قول مطلب قبلی هم مطلب بعدی بهتر روشن میشه که این بیانی که من از کردم تکمیل بیانو گذاشته است، تخریبش نیست. بیانو گذاشتم توضیح داده شد و استفاده رو ازش بردیم، اما الان بیانو گذاشته رو تکمیل کردیم، استفاده مون کامل تر شد. بله؟ نه، مرتبه قادریت بعد از علم نیست. تعلق قادریت به اشیا که قیومیت خدا رو بیان میکنه، این تعلق بعد از علمه. بعد از علمه چون علم خدا فعلیه، علم فعلی سازنده خارجه بدون فاصله زمانی، اما مرتبهش فرق داره. بالاخره علم اول، تعلق و قدرت بعدیست، وجود موجودات بعدی، این سه تا با هم هم اما در مرتبه فرق دارن. اول خدا عالم است، بعد تعلق و قدرت است، بعد وجود موجودات. اینا در مرتبه متفاوته. در از نظر مرتبه کنار بذارید ببینید این هم نه، مقدم نشد. مرتبه علم همون مرتبه قدرت شد، یعنی مرتبه علم همون الهیت شد. علم که علم و یا تمام مرتبه الهیت، مرتبه اول چی بود؟ همون مرتبه الهیت بود. مرتبه یعنی تعیون اول علم شده. مرتبه اول جهدیت ذاتی بود، کس ازش بحثی نمی کرد. این مرتبه الهیت خودش شد علم. اون وقت مرتبه الهیت جامع همه صفاته. علم هم که همون مرتبه است، اون هم میشه جامع همه صفات، میشه جامع صفات. نه اینکه قدرت میشه مرتبه بعد از علم، قدرت هم میاد تو علم. یعنی همونطور که در این مرتبه همه صفات جمع بودند، در علم هم همه صفات جمع بودند. نه قدرت بره بعد. من فکر کردم تعلق میگی. در تعلق بله، قدرت مرتبهش بعد از علم میشه، وجود اون شیء هم مرتبهش بعد از قدرت میشه. اما در شما نفس قدرت رو دارید میفرمایید، تعلقش رو کار ندارید. نه، نفس قدرت داخل در اون مرتبه جامعه است، و چون اون مرتبه جامعه علمه، پس نفس قدرت داخل علم هم هست. پس علم جامعه همه ایناست، همونطور که احدیت جامعه همه ایناست. فهو مع کل شیء لا به مقارنتن و غیر کل شیء لا به مزایلتن. نتیجه میگیره از مطلب قبل. که معیت علمی است و معیت قیومی. این که معیت علمی و قیومیه، نشون میده که اون معیت مرتبه‌ای، معیت های دیگری که ما در موجودات ممکنه مثلا میتونیم تصور کنیم برای خدا نیست، معیت خاصی است برای خدا. در معیت های دیگه مقارنت هست، در این معیت مقارنت نیست، احاطه هست. یعنی خداوند معیت اشرافی دارد با خلق به معنی اینکه احاطه اشرافی دارد، معیت قیومی داره به معنی اینکه احاطه اقتداری داره. معیت به مقارنه نیست، معیت به احاطه است. از این عبارتی که آورده شد قاضی سعید داره استفاده میکنه، میگه خداوند معیت دارد، چون آیه داره معیت، امام معیت رو به احاطه تفسیر کردند. ما از اینجا استفاده میکنیم که معیت، معیت به مقارنه نیست، معیت معیت به احاطه است. همون کلام حضرت امیر رو از این کلام مصادق استفاده می کنیم. فهوه مع کل شیئن، اما لا به مقارنه. این از کجا؟ این فای تفریه برای چیه؟ برای این که امام از معیتی که تو آیه هست احاطه رو استخراج کردن. پس مراد از این معیت، معیت احاطیه. اگر معیت معیت احاطی باشه، معیت به مقارنه نیست، چون معیت به مقارنه که احاطی نیست. دو چیزی که با همان هیچ کدوم بر هم دیگه احاطه ندارن. این معیت به مقارنه اصلا با احاطه نمیسازه. معیت به مقارنه دو چیز در عرض هم قرار میده، نه محیط و محاط. پس این معیت باید به مقارنه نباشه. لذا مرحوم قاصد میفهمد فهوه، یعنی خدا مع کل شیئن هست اما لا به مقارنه، و غیر کل شیئن لا به مزایله. اینم از احاطه استفاده میشه. محیط با محاط غیرند، اما نه به مزایله، یعنی غیریتی که اینو از اون کاملا جدا کنه. بالاخره یکی محیط یکی محاطه، این ارتباط بینشون هست، کاملا مزایله ندارند که از هم کنار بگیرن و هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن. چون احاطه هست پس مزایله نیست. بنابراین اگر خداوند غیر کل شیئن هست که مقتضای هر محیط و محاطی این چنینه که غیریت داشته باشن، اگر غیر کل شیئن هست غیریتش به مزایله نیست، یعنی این اینور اون اینور، نه، یه جوری احاطه با هم، یه جوری با هم همراهن، در عینی که غیرن. اون همراهی همراهی احاطه است، یعنی همراهی محیط و محاط. پس از همین که خداوند محیط است و اشیا محاط است، استفاده میکنیم که غیر کل شیء لا مزایله. هر دو استفاده از همین احاطه حاصل شد، هم این که خداوند معیتش به مقارنه نیست، هم این که غیریتش به مزایله نیست. هر دو رو از همون احاطه استفاده کرد. چون احاطه دارد پس مقارنت ندارد، چون احاطه دارد پس کاملا جدایی و سوایی ندارد، بلکه داخل فی الاشیا لا بالمقارنه و خارج الاشیا لا بالمزایله. اونتا داخل و خارج نگفتیم، به جای داخل گفتیم ما، به جای خارج گفتیم غیر. این بحثمون شد. بحث بعدی رو بذاریم فای جلسه بعد. واردش بشیم شاید طول بکشه.